بایلام ساعت 19 به وقت تهران از شما دعوت میکنیم به مجموعه خبری این ساعت. توجه فرمایید. خوش آمدید به ادامه ویژه برنامه‌های پوشش خبری اعتراضات در ایران در 29 سپتامبر 2022 میلادی. کیان معنوی هستم همراه با همکارانم در این بخش خبری در دقایق پیش رو. اما نخست نگاهی داریم به تازه‌ترین خبرها از همکارم فرهنگ قویمی.
با درود فراوان، به دنبال تلاش عده‌ای از معترضان ایرانی برای ورود به سفارت ایران در اسلو پایتخت نروژ، پلیس این کشور نیروی ویژه‌ای برای جلوگیری از تصرف ساختمان سفارت به منطقه اعزام کرد. به گفته پلیس نروژ، وضعیت در محوطه اطراف سفارت تحت کنترل است و در درگیری بین پلیس و معترضان دو نفر جراحات سطحی برداشتند. در روزهای گذشته ایرانیان مقیم کشورهای مختلف اروپایی با برپایی تظاهرات در مقابل سفارتخانه‌ها و کنسولگری‌های ایران حمایت خود را از اعتراضات داخل ایران ابراز کردند. یک شنبه گذشته در جریان درگیری بین پلیس بریتانیا و تظاهرکنندگان ایرانی در مقابل سفارت جمهوری اسلامی در لندن، دست کم 12 نفر بازداشت شدند. در ایران وزارت خارجه جمهوری اسلامی کاردار سفارت فرانسه در تهران را احضار و دولت فرانسه را به دخالت در امور داخلی ایران متهم کرد. دلیل این احضار و هشدار، به نوشته خبرگزاری فارس، شرکت 3 نفر از وزرای مشاور دولت فرانسه در تظاهرات حمایت از معترضان ایرانی و چاپ کاریکاتوری در نشریه شارلی ابدو ذکر شده است. فرانسه و دیگر کشورهای اروپایی سرکوب خشونت آمیز معترضان در ایران را محکوم کردند. نشریه شارلی ابدو هم اخیراً کاریکاتوری از یک فرد مؤمن با دستهای خونی منتشر کرده بود. جان باختن مهسا امینی در بازداشت گشت ارشاد و سرکوب معترضان در ایران با واکنش گسترده کشورهای مختلف جهان و افکار عمومی روبرو شده است. خواهر مونا برزویی بازداشت این شاعر و ترانه‌سرا را تایید کرده است. سبا برزویی در صفحه اینستاگرام خود نوشته است که مونا شب گذشته از طرف ماموران امنیتی بازداشت شده است. مونا برزویی در روزهای گذشته به صورت بی‌حجاب قطع شعری را در واکنش به جان باختن مهسا امینی خوانده و در شبکه‌های اجتماعی منتشر کرده بود.
خونی که روان شده است بلاله گوش می جوشد هنوز و غرقشان خواهد کرد. پژواک غریب نام یک دختر کرد، ظلمی که نهفتند عیان خواهد کرد. این پرچم آغشته به شب گیسویش از سایه خرچنگ تو پس می گیریم. ای ملغمه دروغ، ای ترسیده، ما این وطن از چنگ تو پس می گیریم.
در روزهای گذشته شماری از نویسندگان، سینماگران و ورزشکارانی که از اعتراضات روزهای اخیر حمایت کرده و برخورد خشونت بار گشت ارشاد و نیروهای امنیتی با شهروندان را محکوم کردند، احضار و بازجویی شدند. در اعتراضات اخیر گستردگی حمایت هنرمندان، ورزشکاران، نویسندگان و اساتید دانشگاه‌ها از معترضین کم سابقه است. در خبر دیگر، بیش از 200 نفر از اساتید دانشگاه‌های ایران با صدور بیانیه مشترکی خواهان آزادی دانشجویان بازداشتی شدند. در این بیانیه گفته شده شنیده نشدن صدای بخش بزرگی از جامعه در ساختار حاکمیت و تداوم رویه‌ها و تصمیم‌های نادرست منجر به جریحه دار شدن وجدان جمعی، ریخته شدن خون افراد بیگناه و عزادار شدن ملت ایران شده است. در این بیانیه اعتراض دانشجویان به آنچه ظلم و رویه‌های غلط ساختاری نامیده شده، نشان دهنده تعهد اخلاقی، پویایی فضای دانشگاه و وفاداری دانشجویان به آرمان‌هایی چون ظلم ستیزی و عدالت خواهی و آزادی خواهی توصیف شده است. امضا کنندگان این بیانیه فراگیر شدن بی‌تفاوتی و سکوت در فضای دانشگاه به دلیل ترس از هزینه‌های ابراز نظر را خلاف ارزش‌های انسانی و اخلاقی و دینی دانسته و از همه همکاران خود خواستند به مسئولیت اجتماعیشان در برابر دانشجویان در دانشگاه عمل کنند. شماری از اساتید دانشگاه‌های تهران، علامه طباطبایی، صنعتی شریف، کرمانشاه، اهواز، زنجان و کرمان نیز این بیانیه را امضا کردند. کیان
سپاسگزارم. فرهنگ قویمی همراه شما هستیم با پوشش خبری رویدادها و موضوعات مرتبط با اعتراضات ایران. اکنون نیز این موضوع رو پی میگیریم در نزدیک به 13 روز که از این اعتراضها میگذره.
دختر من سالم و سرحال بوده.
هیچ گونه بیماری هستم 22 ساله مده برای یه سرماخوردگی ساله درمان گرفته باشه.
یا زدی بس که خوابا
از خون جوانان وطن لاله.
زن زندگی آزادی، زن زندگی آزادی.
همانطور که میدونید 13 روز از اعتراض‌ها در ایران میگذره، اما تازه ترین تحولات در این خصوص چی هست؟ کیانوش فرید همکار ما بر روی خط مستقیم تلفن با ماست. کیانوش درود بر تو، برای ما از تحولات بگو در ادامه اعتراضات در ایران.
سلام به تو کیان و همه شنوندگان همیشگی رادیو فردا. اگه یک جمع‌بندی رو بخوام از دیشب تا الان داشته باشیم، یک 24 ساعتی حدوداً، باید بگم که از چهارشنبه شب اعتراضات که در واقع در 12th شب خودش بود در چند شهر ایران ادامه پیدا کرد، هرچند کمرنگ‌تر از شب‌های قبل. در تهران ما شهروندانی رو داشتیم در منطقه مثلا یوسف‌آباد، چیتگر، که سعی میکردن مردم از پنجره ها و پشت بام هاشون، خونه هاشون، از توی خونه هاشون یا روی پشت بام هاشون شعار بدن. شعارهایی که میدادن باز هم مرگ بر دیکتاتور، امسال سال خونه، خامنه ای سرنگونه، از این دست بود. ویدیوهایی رو ما داشتیم از در واقع میدون صادقیه تهران که مردم بیرون نمی اومدن به دلیل حضور نیروهای امنیتی. از توی ماشین دستشون رو روی بوخا گذاشته بودن و با بوخای ممتد سعی می‌کردن اعتراض خودشون رو نشون بدن. و در نجف آباد هم گزارش شده بود و بر اثر فیلم هایی که به دست ما رسید در شبکه‌های اجتماعی نشون میداد که اعتراض در اونجا هم به نوعی ادامه داره. در کل اگر بخوام در چند روز گذشته رو مقایسه کنم، رنگ اعتراض ها، میزانشون، گستردگیشون شاید کمتر بود که چندین دلایل داره. یکیش مسئله اینترنته که ما کمتر واقعا تونستیم با ارتباط داشته باشیم با ایران و کمتر فیلم هایی رو تونستن در واقع این خبرنگار شهروندان بفرستن و ما ببینیم. یک دلیلش هم سرکوب واقعا شدید هست. به گیر و ببندها و سرکوبها به شدت شدید شده. برای همین من هم الان سعی میکنم راوی همین داستان باشم که دو قسمته. از یک طرف همچنان اعتراضها به هر حال به نوعی در شبکه‌های اجتماعی، در خیابانها کرد و کمرنگتر حضور داره. از طرف دیگه در واقع این سرکوب و تهدید و بگیر و ببندهاست که شدت پیدا کرده. با وجود همه اینها محسن منصوری استاندار تهران داره میگه که اغتشاشات اخیر تمام شده. همینجا من باید این رو بگم که اغتشاشات کلمه‌ای است که مسئولان و حاکمان جمهوری اسلامی استفاده میکنن برای اعتراضات. به معترضین هم میگن اغتشاشگران. ایشون هم از همین کلمه استفاده کرده و میگه تهران برای چندمین شب متوالی در واقع در امنیت کامل بوده و به نوعی لحن تهدیدآمیزی که ایشون هم مثل باقی داشتن. میگه ما حساب افراد غافل رو از آشوبگران جدا میکنیم و در این بیانیه انگشت اشارهش رو میگیره به سمت سلبریتی ها، یا بیشتر هم منظورشون اهالی ورزش، ورزشکارا که این روزها به هر حال خیلی همدل و هم گام بودن با مردم، و بخشی از بازیگرها، اهالی سینما که میگه اونها در واقع بر آتش این اغتشاشات دمیدن. باید حتما اشاره بکنم به بیانیه از سوی بخشی از طرفداران حکومت از اهالی سینما که اونها هم تهدید کردن امثال جواد شمقدری و گفتن که هشدار میدن که اهالی سینما ساعت خودشون رو جدا کنن. این از این. از فضای دانشگاه ها مگه بخوام بهت بگم، کلاس های درس ها که هفته پیش مجازی شده بود به خاطر اعتصاب ها، به خاطر اعتراضات، از جمله دیروز صبح در دانشگاه شیراز شلوغ بود، بچه ها اعتراض کردن، نیروهای امنیتی حتی بهشون حمله کردن. اما امروز سخنگوی وزارت علوم میگه از هفته دیگه کلاس ها حضوری میشه. یعنی آنچه که داره نشون داده میشه اینه که اعتراضات داره میخوابه و همه چی داره به روند عادی برمیگرده. این در حالیه که کنارش ما الان بیانیه دانشجوان رو داریم که اومده بیرون با امضای بیش از صدها نفر که میگن که ما تا دانشجوان معترضی رو که زندانی کردیم آزاد نکنید به سر کلاس ها برنمیگردیم. بر تعداد اساتیدی که دارن به این اعتراض ها میپیوندن افسوده میشه. همین ساعتی پیش مهران مهاجر، عکاس، مترجم و منتقد هنری و بسیار سرشناس هست ایشون در دانشگاه تهران، که او هم در واقع به این اعتراض ها پیوسته و گفته قوانین تبعیض‌آمیز علیه زنان باید پایان پیدا کنه. نمیدونم چقدر وقت داری بتونم
حدود 30 ثانیه وقت داریم. واکنش ها رو خیلی سریع برای ما بگو.
واکنش ها مثل همیشه زیاد بوده، چه داخلی چه خارجی، از داخل و از بیرون. من سعی میکنم بیشتر حالا در همین داخل صحبت کنم. غیر از این در واقع کسان دیگه‌ای که دارن صحبت میکنن، خبر دیگه ای هست که باید بهش اشاره بکنن، همین فشار هاست. کتانیون ریاهی در صفحش اومده که جانش در خطره. تنها کسیه که اولین کسی بود که روسریش رو برداشت، الان معلوم نیست کجاست، کسی ازش خبر نداره. به خانه علی کریمی ریختن، حتی گفته شده سرایدارش کتک خورده و نمیشه اشاره نکرد به تازه ترین موارد بازداشت روزنامه نگاران در ایران که فقط در همین 10 روز 20 نفر از اونها در واقع دستگیر شدن، که امروز در خبرها هم الان دیدیم که آقای قویمی خوند، از جمله الهه محمدی و شاعری که فقط به خاطر شعرش اینها همه بازداشت شدن و الان در بازداشتگاه های جمهوری اسلامی به سر میبرن.
سپاسگزارم کیانوش فرید، در ساعت آینده باز با تو خواهیم بود. اما امجد امینی، پدر مهسا امینی، به رادیو فردا گفته که مسئولان جمهوری اسلامی تا کنون هیچ پاسخی به خانواده اون ندادن و درخواستهای اونها برای بازبینی دوربین ها همچنان بی جواب مونده. روز چهارشنبه گروه هکری موسوم به امام علی سندی منتشر کرده که روایت جدیدی از جانباختن مهسا امینی ارائه میده. فرشته قاضی گزارش میده.
با گذشت نزدیک به 2 هفته از جانباختن مهسا ژینا امینی در بازداشت گشت ارشاد، به صورت رسمی نظریه پزشکی قانونی و علت جانباختن این زن جوان 22 ساله اعلام نشده است. گروه هکری عدالت علی اما میگوید به سندی دست یافته که مربوط به تحقیقات اولیه علی امرایی، دادیار شعبه 5 دادسرای ناحیه 38، از جانباختن مهسا امینی است. به گفته این گروه در این سند برخورد سر مهسا امینی به جدول بر اثر کشمکش با ماموران گشت ارشاد ذکر شده و از قول یکی از همراهان مهسا امینی عنوان شده است که مهسا در خودروی گشت ارشاد از ضربه وارد آمده به سر و همچنین خونریزی از ناحیه سر ابراز ناراحتی نموده و دائما شیون می کرد. همچنین او تقاضای دریافت موبایل خود را داشته که از سوی ماموران توجهی نشده است. امجد امینی، پدر مهسا امینی، در گفتگو با رادیو فردا می گوید که تاکنون هیچ پاسخی به خانواده او ندادند و درخواست های خانواده برای بازبینی دوربین ها هم بی جواب مانده است.
حقیقتا هیچی به من ندادن. من در حال بررسی هیچ جواب قاطعی رو به من ندادن که آیا واقعا از کجا بوده، چی بوده. من حتی درخواست فیلم های داخل خودروون رو کردم، هنوز به من نشون ندادن و هر میگن یه دفعه میگن دوربیناش شارژش تموم شده، یه دفعه میگن کار نمی کنه. حالا من هر چی درخواست کردم فعلا هیچ جوابی به من ندادن، هیچ چی مشخص نیست، هم میگن در حال بررسیه.
یک فرمانده سابق سپاه پاسداران هم از ضربه به جمجمه مهسا امینی به عنوان علت کمای مغزی او خبر داده است. محمد باقر بختیار در یک فایل صوتی که در شبکه اجتماعی یوتیوب منتشر کرده، جمهوری اسلامی را متهم به لاپوشانی واقعیت مرگ مهسا امینی کرده است.
دوستان موثقی که نقل قول میکردن از پزشک موثقی در پزشکی قانونی که نظارت در امور بررسی آسیب‌های وارده بر پیکره جانباخته مرحوم مهسا امینی نقش داشته، پس از بررسی اعلام کرده که خانم مهسا امینی در بعد ورود پزشکان متوجه میشن که ایشون گرفتار خونریزی داخلی است. پس از بررسی به این جنبندی میرسن که هرچه سریعتر تحال آسیب دیده ایشون رو از بدنش خارج کنن، ولی مخاطر آسیب هایی که بر جمجمه ایشون وارد شده بود در حال کما میرن، منجر به فوت ایشون میشه.
مهسا امینی دختر 22 ساله اهل سقز که همراه با خانواده‌اش برای دیدار با خویشاوندان خود به تهران سفر کرده بود، پس از بازداشت از سوی ماموران گشت ارشاد و انتقال به بازداشتگاه پلیس امنیت اخلاقی در خیابان وزرا دچار مرگ مغزی شد. شاهدان عینی و شماری از پزشکان مستقل که سی تی اسکن مغزی او را مشاهده کردند، از ضرب و جرح و همچنین وجود خون در گوش ناشی از اصابت ضربه شدید به سر خبر می‌دهند. مقام‌های جمهوری اسلامی اما طی دو هفته گذشته بارها مدعی بیماری زمینه‌ای مهسا امینی، عمل مغزی و سرع او شده‌اند که همه این ادعاها توسط خانواده مهسا امینی رد شده است. پدر خانم امینی به رادیو فردا می‌گوید:
دروغه همش، این واقعا دروغه، اینو تکذیب می‌کنم. اینو اصلا هیچ گونه سابقه مرضی نداشته و هیچ گونه مشکلی هم نداشته، سالم بوده. بعد هفته پیش هم شمال بودیم، از شمال رفتیم اونجا، اصلا هیچ گونه سابقه نداشته و مشکلی از این نظر نداشته. نخیر.
مژگان افتخاری مادر مهسا امینی هم ساعتی پیش از جان باختن دخترش در بیمارستان کسرا به رادیو فردا گفته بود که دخترش پیش از بازداشت سالم بود.
دختر من سالم و سر حال بوده، اومده اینجا، بردنش اونجا، این کارو به سرش آوردن، اینجوری بدبختش کردن. دختر من سالم بوده، اینا ریش کردن.
یه روز قبل شمال بودیم خانم قاضی، ما یه روز قبل شمال بودیم، عکسشو دارم. سلامت، کلی شادی خوشحالی. نزدیک راه که اومدیم باباش گفت بریم تهران، تازه سری به خونه خالت بزنیم. جینا اومدیم اینجا، هم گفت نزدیک، تازه بریم. اومدیم اینجا، وگرنه جینا در کمال صحت و سلامت بوده.
جان باختن مهسا امینی در بازداشت گشت ارشاد به موجی از اعتراضات مردمی در کشور منجر شده و نیروهای امنیتی و انتظامی به صورت گسترده و خشونت آمیزی با معترضان برخورد کردند.
فرشته قاضی گزارش میداد: در روز پس از دیدار امانوئل مکرون با ابراهیم رئیسی در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل، شماری از ایرانی‌های ساکن اروپا در نامه‌ای به رئیس جمهور فرانسه از او پرسیدند که آیا فکر نمی‌کند که این دیدار بسیاری از ایرانیان را خوش نیامده است. همزمان برخی نمایندگان مجلس فرانسه هم در بیانیه‌ای از اعتراض‌های مردم در ایران حمایت کردند. نازیلا گلستان، فعال سیاسی در فرانسه، درباره این واکنش‌ها چنین میگه:
تنین چند از نمایندگان حزب رنسانس که حزب رئیس جمهور وقت هست در فرانسه، امروز بیانیه رو صادر کردن. در طی این بیانیه رسماً و خیلی قویاً پشتیبانی کردن از جنبش زنان در ایران و اعلام کردن که از خواست دستیابی ملت ایران به یک ایران دموکراتیک و لائیک که مبتنی بر حقوق بشر باشه پشتیبانی خودشون رو قویاً اعلام کردن. در تجمع و گرد همایی که یک شنبه 25 سپتامبر در شهر پاریس در نزدیکی در جوار سفارت جمهوری اسلامی برگزار شد، این گرد همایی با مشارکت با جنبش ایران هم‌آوا که خواستار یک گسترش همبستگی ملی برای دستیابی به یک ایران دموکراتیک و مبتنی بر حقوق بشر هست که مبتنی بر جدایی دین از حکومت باشه، با همراهی و همکاری دو سازمان مردم نهاد فرانس فراترنیته، برادری و برابری برای لایسیده، و همچنین بنیاد لیکرا که یک بنیادی هست در برای ضد نژادپرستی، این برنامه برگزار شد که هزاران هزار شهروند ایرانی و فرانسوی در این برنامه حضور پیدا کردن در این گرد همایی اعتراضی، و سخنرانی دو رئیس دو سازمان بسیار قابل توجه بود، به ویژه که نمایندگان دولت، نمایندگان مجلس حضور داشتن، همچنین شهردار اون منطقه 16 پاریس اونجا حضور داشتن، امام پاریس حسن چلونگی حضور داشت و اعلام کرد که مخالف کاملا 100% حکومت دینیه و زمین زنان باید کاملا حقوق برابر با مردان داشته باشن و دین باید کاملا از حکومت جدا باشه. نویسندگان به نام فرانسوی حضور داشتن از جمله ملک کارتر و چند تن از وزرا اومدن مثل وزیر زنان، وزیر اقتصاد و اینا تو توییترشون هم پیام دادن و اعلام حمایت و پشتیبانی از ملت ایران کردن. به هر حال این پیام خیلی قویاً منتقل شده و این پوزیشنی که حزب دولت وقت گرفته خیلی حائز اهمیته و همچنان کنشگران در این شهر دارن تلاش میکنیم که بتونیم صدای ملت ایران رو برسونیم. به ویژه که به هر حال دولت فرانسه دولتیه که هم از مذاکره کنندگان، از میشه گفت اعضای مهم میز مذاکرات با جمهوری اسلامی هست و همین که به هر حال دولتی هستش که از کشوری هست که یکی از اعضای عضو دائم شورای امنیته. چیزی که مهم هست و چیزی که خاص ما هست از دولت فرانسه این هستش که بدونن که باید از خاص دموکراسی های ملت ایران رو به رسمیت بشناسن و با اپوزیسیون سکولار دموکرات ایرانی که در درون ایران هستن رسما گفتمان رو آغاز بکنن، همون گونه که برای لهستان، چکسلواکی و آفریقای جنوبی انجام شد، برای ایران چرا که نه میتونه انجام بشه.
نازیلا گورستان فعال سیاسی. اما اعتراضات در ایران تاثیرات اقتصادی هم داشته که پروانه وحیدمنش در گفتگو با فریدون خاوند اقتصاددان در این مورد از او پرسیده.
در مجموع همونطور که خودتون گفتین محور اصلی اعتراضات اخیر حجاب بوده و این یک چرخش بزرگ در درجه اول در خود ایران و حتی میشه گفت در خاورمیانه و در مجموع دنیای اسلام. ولی نباید فراموش کرد که این اعتراض که یکی از دوگمه های بنیادی جمهوری اسلامی رو هدف قرار داده در بستر دشواری های عظیم اقتصادی برای کشور جریان داره. به خصوص طی دهه 10 ساله اخیر ما شاهد سقوط شدید قدرت خرید مردم هستیم. حتی بر اساس ارزیابی های منابع کارشناسی داخلی مردم ایران دیگه 10 سال گذشته حدود 1/3 قدرت خرید خودشون رو از دست دادن زیر تأثیر 2 عامل که یکی مسئله تورم هست و دوم مسئله بیکاری و این طبعا تأثیر گذاشته. اینکه در حال حاضر این جنبش از پشتیبانی بخش بسیار بزرگی از مردم برخوردار هست، به خصوص طبقه متوسط و همینطور طبقات فرودست، یکی از عواملش همین وضعیت بسیار بد اقتصادی است. در مورد خود جنبش زنان ایران و به خصوص جنبش زنان جوان ایرانی علیه حجاب باید گفت که اینها رو در مجموع قربانیان اصلی بحران اقتصادی ایران هستند. یعنی در واقع خشونت های اقتصادی ایران که یکیش عاملش تورم هست و دوم مسئله بیکاری، زنان رو هدف قرار گرفته و به خصوص نسل جوان زنان ایرانی رو. به نرخ مشارکت اقتصادی در کشور، یعنی سهم به اصطلاح فعالیت اقتصادی برای 2 گروه، کسانی که شغل دارند و کسانی که دنبال شغل میگردند، در ایران یکی از پایین ترین درجات هست برای زنان، یعنی چیزی حدود 16%، که حتی در مقایسه با نرخ مشارکت اقتصادی در خاورمیانه هم در سطح بسیار پایینی است و این طبعا تأثیر گذاشته. بخش بسیار بزرگی از زنانی که به دانشگاه رفتند، صاحب مدارک تحصیلی هستند در حد لیسانس، فوق لیسانس یا حتی دکترا، اینا خانه نشین هستند یا کارهایی میکنند که به هیچ وجه با تخصص اونها در دانشگاه وفق نمیده. طبعا این مسائل بر وضعیت کنونی و انفجاری که ما در ایران شاهد اون هستیم تأثیر گذاشته.
خب در روزهای گذشته شاهد قطعی و اختلال در اینترنت هستیم. شبکه‌های اجتماعی مانند اینستاگرام به کلی فیلتر شدن. مراکزی که خب بسیاری از مردم امرار معاش میکردن از طریق صفحاتی که داشتن مثلا در اینستاگرام، چقدر به نظر شما این قطعی اینترنت در وضعیت اقتصادی مردم میتونه تأثیر بذاره؟
ببینید، در تمام کشورهای دنیا خصوص در مورد کشورهای معروف به جهان سوم و کشورهای در حال توسعه، مسئله اینترنت یک نقش بسیار حساس و حیاتی داره و هم در عرصه اقتصادی و به خصوص در عرصه های سیاسی ما رابطه بین نظام های توتالیتر و نظام های دیکتاتوری رو با مسئله اینترنت به مقدار زیادی میدونیم که مثلا در چین خودش یک مسئله بزرگه، در روسیه مسئله بزرگه، از نظر اینکه اطلاع رسانی از طریق این مسائل ارتباط جمعی، شبکه های اجتماعی و اینترنت مانعی در راه دیکتاتورها و نظام های توتالیتر میشه. ولی یک جنبه دیگری رو که باید بهش خیلی اهمیت داد، نقش اینترنت هست در زندگی اقتصادی. شرکت های زیادی در ارتباط با اینترنت به وجود آمدند و از این طریق امرار معاش میکنند. قطع این وسیله طبعا ضربات زیادی زده در ایران در طی به اصطلاح دوره‌های حساس و اوجگیری اعتراضات مردم در گذشته. در این دوره هم الان با قطع اینترنت شرکت‌های زیادی هستند که حتی ممکنه برای همیشه از صحنه زندگی اقتصادی بیرون برن و طبعا این هم خودش یک عاملی هست که دامن میزنه به وضعیت اعتراضی. و اینکه اصولا خیلی ها که پیرامون این اهرام بزرگ اقتصادی در ورای نقش اطلاع رسانی و فرهنگیش، این اهرام بزرگ اقتصادی یعنی اینترنت، برای آینده خودشون تصمیم میخواستن بگیرن به دنبال کسب و کار برن، اینها مایوس میشن طبعا و این یأس اضافه میشه به یأس هایی که تا به حال وجود داشت. و طبعا این نکته هم بسیار بسیار مهمه در وضعیت اقتصادی ایران.
حکومت جمهوری اسلامی در سالهای اخیر با بحران شدید اقتصادی روبرو بوده، حالا بحث تحریم ها و مشکلات مدیریتی که در ساختار این حکومت در 43 سال گذشته وجود داشته، چقدر تضعیف اقتصادی حکومت ایران و این مشکلات و بحران هایی که باهاش دست و پنجه نرم میکنه کمک کرده برای اینکه این حکومت ضعیف بشه و ما شاهد این باشیم که خب اعتراضات بتونه گسترده تر بشه و در آینده به نتیجه برسه؟ آیا مسائل اقتصادی و بحران‌های اقتصادی حاکمیت میتونه کمکی باشه برای اینکه اعتراضات به نتیجه برسه؟
ببینید، در بعضی از کشورهای دنیا نظام‌های دیکتاتوری و حتی نظام‌های توتالیتر هست، ولی این نظام‌های دیکتاتوری و توتالیتر توانستند در عرصه اقتصادی به موفقیت‌های بزرگ دست پیدا بکنند. نمونه خیلی مهم اون در واقع نظام چین است. چین حزب کمونیست، نظامش دیکتاتوری توتالیتاریسم. در ویتنام هم حزب کمونیست حاکمه، ولی این کشورها در چارچوب یک قرارداد اجتماعی اسمش رو بگذاریم با مردم خودشون، این پیام رو به اونها منتقل میکنن که خب شما از نظر سیاسی آزادی ندارین، میتونین در سیاست مداخله نکنین، ولی در عوض ما به شما امکانات بزرگی رو از لحاظ اقتصادی میدیم. و حتی در مورد چین میشه گفت که این اوجگیری چین در صحنه اقتصادی در واقع غروری برای مردم هم هست. در ایران برعکس، مسئله بر سر اینه که هم مسائل سیاسی در بنبست قرار گرفته، هم جامعه دچار بنبست‌های سیاسی است و مردم از لحاظ سیاسی و زندگی خصوصی خودشون هم که مهمترین نمونش حجاب هست آزادی ندارند. و هم در عرصه اقتصادی کشور دچار انحطاط عظیمی شده. در مورد ایران حتی از بحران اقتصادی نمیشه صحبت کرد، چون بحران دوره کوتاهی داره، یک سال، دو سال، سه سال یا پنج سال ادامه پیدا میکنه و بعد اقتصاد به رونق برمیگرده. در ایران بعد از انحطاط اقتصادی صحبت کرد، یعنی ظرف 14 دهه گذشته کشور دچار انحطاط اقتصادی شده و در واقع هم از لحاظ سیاسی مردم زیر فشار هستند و هم از لحاظ اقتصادی شاهد انحطاط کشورشون هستند. و این مجموعه طبعا فضای انفجارآمیزی رو درست کرده، به خصوص از این لحاظ که ایران از لحاظ اقتصادی امکانات بسیار بسیار عظیمی داره که اگر از اینها استفاده میکرد میتوانست در رده کشورهای پیشرو بالا در حد در دست کم در بین کشورهای در حال توسعه باشه که چنین وضعی نیست. این هم طبعا یکی از عواملی هست که راه رو بر آینده بسته، به یأس دامن میزنه و هیچ نوع فضایی برای اینکه نسل تازه احساس بکنه که اگر در حال حاضر وضع بده، در چند سال آینده ممکن از لحاظ اقتصادی وضعش بهبود پیدا بکنه نیست و هیچ راهی برای اینها وجود نداره جز یا تحمل دشواری ها و سختی ها یا اینکه تن سپردن به یک مهاجرت هایی که بیش از پیش راه اون هم بسته شده و حتی امید به مهاجرت هم به مقدار زیادی در حال حاضر در جامعه ایرانی کاهش پیدا کرده، این وضع رو انفجارآمیز تر کرده.
فریدون خاوند اقتصاددان در گفتگو با پروانه وحید منش.
سلام، من فرزند یک شهیدم. من این همه سال بی پدر نشدم و پدر من از جانش نگذشت که نتیجهش این باشه. پدر من رفت که زنها و مردهای این سرزمین آرام و آزاد زندگی کنند. پدر من نرفت که پدر و مادرهای این سرزمین به سوگ فرزندانشون بنشینند. پدر من نرفت که دخترها و پسرهای سرزمینش توهین و تحقیر بشنوند. نرفتن که این بچه‌های مظلوم در سرزمین خودشون به وسیله نظام خودشون له بشن. اگر پدرای ما هم بودن الان انقلاب می‌کردن. مگر نه اینکه اگر جوانان معترض الان اسمشون شورشی و داعش و اختشاشگر هست، پدرای ما که 40 سال قبل انقلاب کردن بر علیه ظلم و جوری که فکر می‌کردن بر مردم تحمیل میشه، آیا اسم اونها هم شورشی و اختشاشگر بود؟ نه اونها و نه اینها شورشی نیستن. جوانان شجاعی هستن که نمیخوان مثل آب راکت تبدیل به لجن بشن. در مقابل ظلم و جور و فکر تغییر هر کاری میکنن. جوانان امروز همون شهدای دیروزن، با همون شجاعت و با همون جسارت.
آقای رئیسی، رئیس منتخب آقای خامنه ای با 6 کلاس سواد فرمودن که راه برای اعتراض قانونی باز هست و مردم میتونن اعتراضشون رو بیان کنن. خیلی خوب، هرچند میدونیم بازم دارید دروغ میگید، مثل بقیه حرفاتون. هنوز یه هفته نگذشته از آخرین دروغی که گفتید که به صورت خودجوش مردم روسری میپوشن یا حجاب رعایت میکنن. با همه ای که میدونیم دروغ میگید، باشه، شما یک هفته دو هفته دیگه کاری نداره، یه رفراندوم و دو تا گزینه، جمهوری اسلامی آری خیر، یا یک حکومت دموکراتیک، یا حکومت لایک، یا حکومت غیر دینی. دو گزینه، یه رفراندوم بذارید. تو این یک هفته یا دو هفته یا سه هفته هم مردم اعتراضاتشون رو ادامه میدن. اگر تا اون موقع سر کار بودید و هنوز تموم نشده بود که رفراندومتون جوابشو مشخص میکنه، اگر هم که با خفت و خاری از خوناتون کشیدنتون بیرون و خلاصه تعدیبتون کردن که فبه هر مراد، ولی دیگه اون به قول رئیس جمهور مردمی و محبوب رهبر، دیگه اون ممه رو لولو برد و یکی دو هفته دیگه هم باید آب و بریزید اونجایی که میسوزه.
آقای جمهوری اسلامی، آقای ناشنوا و نابینا، ما یک ملت هستیم که وقتی که یک سری خط قرمزامونو تو رد کنی، به شدت با هم متحد میشیم، علی رغم مسائلی که بین خودمون هست به شدت علیه تو اقدام میکنیم. تا کجا میخوای ادامه بدی؟
سازمان ها و نهادهای بین المللی مثل سازمان ملل یا عفو بین الملل هنوز بر این باور هستن که با گفتگو و با صدور بیانیه میتونن جلوی آدمکشی جمهوری اسلامی و اقدامات خشونت طلبانه این حکومت مردم ستیز رو بگیرن، یه مقدار زیادی دیگه داره کم کم تبدیل میشه به سوژه خنده، چون مردم عادی هم که از سیاست به اون صورت اطلاعاتی ندارن کاملا متوجه هستن که این حکومت جز زبان زور هیچ زبان دیگری رو نمیفهمه. آقای گوترش، رئیس سازمان ملل متحد، لطفاً کشورهای عضو سازمان زیربط خودت رو یک جوری مجاب کن که فشار واقعی بر این حکومت مردم ستیز آدم کش بیارن. صدور بیانیه و محکوم کردن کافی نیست. تقاضا برای اینکه یک گروه بی‌طرفی تشکیل بشه و قتل مهسا امینی رو بررسی کنه هیچ وقت ابدا و مطلقا تحقق پیدا نخواهد کرد. این حکومت احتیاج به یک فشار عملی و واقعی و بدور از هر نوع اغماز و چشم پوشی داره.
سپاسگزاریم از توجهتان به این بخش خبری. در اینجا از شما دعوت میکنیم به برنامه یک روایت توجه فرمایید از فرهنگ قویمی.
یک روایت عنوان رشته گفتگوهایی است که تجربیات شخصی و اجتماعی شخصیت‌های شناخته شده ایرانی را روایت می‌کند. این ویژه برنامه تلاش دارد نگاهی صمیمی و نزدیک‌تر داشته باشد به تجربه‌های زندگی چهره‌های آشنا از زبان خودشان. در برنامه این ساعت با محمد ملکی، فعال حقوق بشر، نویسنده و کنشگر سیاسی در ایران به گفتگو نشستیم. آقای محمد ملکی در حدود 7 ماه پس از ضبط این گفتگوی تلفنی در روز 12 آذر ماه سال 1399 در تهران درگذشت. محور این گفتگو اما مسائل مرتبط با نخستین روزهای پس از انقلاب سال 57 است که آقای محمد ملکی به عنوان رئیس دانشگاه تهران منصوب شد و مسائلی که در دوران موسوم به انقلاب فرهنگی روی داد. من فرهنگ قویمی هستم و از شما دعوت میکنم به این گفتگو با محمد ملکی توجه فرمایید. ابتدا از همون روزهای دانشجویی شما آغاز کنیم که در حین تحصیل فعالیت‌های سیاسی هم می‌کردین و در سال 1339 برای اولین بار به خاطر همین اقدامات سیاسی زندانی شدین. در واقع شما در زمان ورود ریچارد نیکسون رئیس جمهور پیشین آمریکا به ایران فعالیت‌هایی کرده بودین که ساواک نامناسب تشخیص داده بود. چه کاری انجام داده بودین که شما رو بازداشت و زندانی کردن؟
من اصولاً شاید از بگم تنها استاد آفرین کنم بگم تنها تعداد دیگری هم بودم، ولی من فعالیت هم در زمان شاه خیلی شدید بود در دانشگاه و به عنوان یک استاد خوب سر کلاس و عرض کنم که در محافل دانشگاهی شرکت می کردم و لبه تیز حمله هم به دستگاه و حکومت و شاه بود و همین اصل شناخته شده بودم در دانشگاه. و وقتی در تابستان سال 57 سازمان ملی دانشگاهیان در دانشگاه از کنم یکی از دانشگاه ها که الان اسمش یادم نیستش جلسه تشکیل شد و ما سعی کردیم که استادا رو هم پاشون رو به دانشگاه مبارزه باز بکنیم، بعد از اون تابستان سازمان ملی دانشگاهیان ایران تشکیل شد و همکاری استادان و دانشجو شروع شد. کارهای زیادی شد در از اون چند ماه، از جمله تحسن 25 روزه استادان دانشگاه در دبیرخانه دانشگاه تهران و فعالیت‌های زیادی که تونست جلب توجه مردم رو و کسانی که در انقلاب شرکت داشتن رو به سوی دانشگاه ها معطوف بکنه.
آقای دکتر ملکی، در سال 57 که انقلاب پیروز شد شما با حکم شورای انقلاب و با حمایت آیت الله محمود طالقانی به ریاست دانشگاه تهران منصوب شدین. شما در اون روزها 45 سال داشتین. از اون روزها برای ما تعریف کنید فضای دانشگاه به طور کلی چطور بود؟
فضای دانشگاه طوری بود که اونجا را اسمش گذاشتن سنگر آزادی و مردم دست دست از صبح که می آمدن از خونه بیرون می آمدن طرف دانشگاه، اونجا سخنرانی می کردن و سخنرانی بود. من هم یکی از گردانندگان این جریان انقلابی بودم تا اینکه دولت بازرگان تشکیل شد و قرار شد که دانشگاه تهران اول و بعد دانشگاه های دیگه و به دنبال دانشگاه تهران و دانشگاه دیگه مراکز دیگه دست از اعتصاب و تحصن بردارند و کارها به صورت عادی برگرده. من به طور خلاصات بگم که یه روز در دبیرخانه دانشگاه اونجا جلسه داشتیم، جلسه سازمان ملی دانشگاهیان، نشستیم بحث کردیم به چه آینده دانشگاه. من دیدم یکی از افراد اومد من رو صدا کرد، گفت کسی آدم در با شما کار داره. من رفتم دم در، دیدم عبدالکریم ناهیچی هستش. گفتش که بیا بریم. گفتم کجا بریم؟ گفت آیت الله طالقانی منو مأمور کردم شما به هر جا هستی گیرت بیارم و بیارم پیش ایشون. البته قبل از این جریان آقای مهندس بازرگان، مهندس سباقیان، بچه های شورای انقلاب و عبود مختلف فشار به من میرودن که من مسئول دانشگاه رو قبول کنم، ولی من اصولا چون واقعا به دوران مبارزه خستم کرده بود و دانشگاه و اداره دانشگاه و دشمنان دانشگاه را خوب میشناختم قبول نمی کردم. ولی اینجا دیگه چون آقای طالقانی من احضار کرده زن رفتم اونجا، من بودم و مرحوم احمدزاده که من وقتی رفتم تو طالقانی به من گفتش که محمد خجالت نمی کشی. گفتم چه خلافی کردم آقا؟ گفت چرا اصرار میکنن و صورت دانشگاه را به فضلی قبول نمی کنی؟ گفتم اصلا من این کاره نیستم، من دارم میخواد این معلم معمولی باشم. گفت نه، باید این کار را قبول بکنه و از او اصرار و از من این کار را تا بالاخره ایشون گفتش که دستور این فرمانه که تو این مسئله دانشگاه رو قبول بکنی، چون کسی نمیتونه در این شرایط با همه گروه ها کنار بیاد و این کار انجام بده. خلاصه من به شرط این که دانشگاه مستقل باشه و شورای دانشگاه اداره بشه این کار رو پذیرفتم. شرطش این بود که اول مدیر شورایی باشه، بعد همه دانشگاه از طرف دانشجویان مقامات مختلف دانشگاه انتخاب بشن.
در این مشی و در این مراحل مرحله هایی به ما گذراندیم، مرحله هایی هم اکنون در گذر آن هستیم و می خواهیم بگذرانیم. مرحله ای که از باد و نخوت باید عبور کنیم، از خودخواهی ها و خودسری ها و رجز و کبریاییتی که برای بعضی از انقلابیون پیش آمده باید مرحله مشکلی است بپرهیزیم. باید هنوز کارمون رو زیاد نبینیم و منتی هم بر کسی نگذاریم.
آقای ملکی به اونها هم میپردازیم، ولی اینجا میخواستم ازتون بپرسم که در اون روزها بسیاری از گروه ها و فعالان مذهبی، گروه های چپ و دیگران از جمله فدایان خلق و مجاهدین در دانشگاه ها دفتر داشتند. آیا شما به عنوان رئیس جدید دانشگاه تهران با فعالیت سیاسی دانشجویان موافق بودین؟
زمان شاه هم گروه های مختلف سیاسی در دانشگاه ها و دانشکده ها دفتر داشتن به نام دفتر کوهنوردی، دفتر کتابخونه و مطالعات. این سابقه داشتش، اما خب وقتی که انقلاب شد و دانشجوها تونستن بیشتر فعالیت بکنند و آزادی بیشتری پیدا کردند، این گسترش پیدا کرد. همه گروه هم از فدایان خلق و مجاهدین خلق و پیکار و از کنند که جنبش مسلمانان مبارز و حتی سازمان دانشگاهیان که باوسته بیشتر به حکومت بود، همه دفتر داشتن، همه در دفتر خودشون فعالیت های سیاسی هم داشتن، بدون اینکه این فعالیت های سیاسی مانع درس خوندن و کار دانشجویان بشه. و من سعی کردم از روز اول دانشگاه رو شورایی اداره بکنم، یعنی در هر دانشکده سه استاد، سه دانشجو، سه کارمند انتخاب می شدن، نه نفر این نه نفر می شستن و رئیس دانشکده رو از بین یکی از استادا انتخاب می کردن.
اما چطور شد آقای ملکی؟ چطور شد که تصمیم گرفتین دانشگاه تهران رو اصولا به صورت شورایی اداره کنید و با فشار شما ظاهرا شورای متشکل از استادان و دانشجویان حتی رئیس دانشگاه رو هم تعیین می‌کردن؟ چرا تصمیم گرفتین که دانشگاه تهران به صورت شورای مدیریت بشه؟
من شرط اولم با آقای طالقانی استقلال دانشگاه بود، چون رفته بودم خارج رو دیده بودم دانشگاه رو، خود دانشگاهیان اداره میکردن، من میخواستم استقلال دانشگاه در ایران اجرایی بشه و خوشبختانه گروه های مختلف هم با من همکاری میکردن، چون من آزاد گذاشتم که دانشجویان رو که این سه نفرها رو انتخاب بکنن و رئیس دانشکده رو میان انتخاب بکنن و شورای عالی دانشگاه تشکیل بشه که همه انتخابی بودن و من تونستم در هر حال دانشگاه رو به یک وضع جدیدی اداره بکنم.
ظاهراً در اون روزها شنیدم که در مسجد دانشگاه مقادیر زیادی اسلحه و مهمات بود که توسط جوانان انقلابی در اونجا انبار شده بود و چند تانک هم در دانشکده فنی وجود داشت. آیا این موضوع صحت داره؟
بله. ببینید وقتی که انقلاب شد چند تا تانک اومد توی دانشگاه. اینها تا چند روز بعد از افتتاح دانشگاه هم بودن و بعد در ظاهران این تانک ها بردنشون رو بیرون برای اینکه طبق قوانین بین‌المللی در محیط فرهنگی حق اسلحه نبودش. همه محل ها و جاهای مختلف که مردم بعد از اینکه انقلاب شده بودش اسلحه ها رو جمع می کردن در یه جایی می بودن که تحویل دولت دادن. دانشگاه و خیابون های اطرافش هم این اسلحه ها رو می بودن در مسجد دانشگاه و به مرور تحویل دولت می دادن. این که شایع کردن که در هر دانشکده یا در هر جای پر اسلحه بود کاملا دروغه، به طوری که در کتابی که به نام 15 بهمن خود دانشگاه به مسئولیت دکتر حبیبی نوشتن، اونجا اعتراف کردن که ما وقتی رفتیم اسلحه رو بردیم بیرون اینا فقط چند تا تفنگی را بردیم که اینها هم متعلق به نگهبانای دانشگاه بود و من بار دیگه این بودن اسلحه در دست بچه ها اینا توی دانشگاه رو تکذیب میکنم. ممکنه بچه ها دانشگاه بیرون اسلحه داشتن، در خود دانشگاه فقط چند تا اسلحه بود که برای نگهبانی دانشگاه. البته این جریان حدود یک دو ماه بعد از انقلاب پیش اومد که کاملا دانشگاه از اسلحه خالی شد.
بله آقای ملکی، آیا در اون اوضاع و احوال و بحث‌ها و درگیری‌های دانشجویان و یارگیری گروه‌های مختلف با عقاید گوناگون درس و تحصیلی هم در دانشگاه انجام می‌شد؟
بله، این وقتی که شوراهای دانشکده ها و بعد شورای عالی دانشگاه انتخاب شدند و شروع به کار کردند، از طرف حزب اللهیا تهدیدات زیادی شد. مثلا در آذر ماه سال 58 به دانشکده فنی حمله کردن و حزب اللهیا کتاب ها و کتاب خونه ها و چیزها ها پاره کردند و از این کارها و از مخالفت ها، چون این گروه به نام حزب الله از روز اول تأسیس دانشگاه و باز شدن دانشگاه و سر و سامان گرفتن دانشگاه فعال بودند و نمیخواستند که گروه های مختلف در دانشگاه فعالیت بکنند. گفتند فقط دانشگاه باید دست مذهبی ها باشه و دیگران حق فعالیت در دانشگاه رو ندارند و من به شورای دانشگاه به شدت و این هم مخالف بود. میگفت هر کسی عقیده ای داره باید میتونه داشته باشه، اما به شرطی که این عقیده در درس و مشق و کتاب و اونا دخالت نداشته باشه
و کلاس درس هم دائر بود.
بله دائر بودش. حتی در سال مهر سال 58 استادان جمع شدن و مراسم افتتاح دانشگاه که زمان شاه هم همیشه در مهر انجام شد و بعد از اینکه آرامش پیدا کرد دانشگاه و کلاس ها تشکیل شدش و شورای عالی دانشگاه به امور رسیدگی میکرد و اینا، حزب الله یا نتونستن تحمل بکنند و چند بار به دانشگاه حمله کردند که هر بار موجب استعفای من به همکارانم شد، ولی یک بار با پاگردانی دکتر بهشتی، یک بار دیگه با پاگردانی امین صدر ما قبول کردیم که کار ادامه بدیم.
دانشگاه جایی نیست که در ابهامات حرکت بکنه، دائم از ترس چماق ایدئولوژی که در بیرون دانشگاه است، یا سازش ایدئولوژیک یا تضاد ایدئولوژیک. نه، اینجا جایی است که باید عین مکتب امام صادق مفاهیم روشن بشه. یکی از عناصر مهم انقلاب فرهنگی گذار از اون ابهامی که مشخصه فرهنگ زیر سلطه است به وضوح و روشن کردن مفاهیم تا دعواها از بین بره.
به همون سال 59 میخوام اشاره کنم آقای دکتر ملکی، در حدود دو سال پس از انقلاب دانشگاه ها تعطیل شد و به قول انقلابیون آن روزگار انقلاب فرهنگی آغاز شد و در واقع هدف پاکسازی استادان و دانشجویان دگراندیش بود. شما البته مخالف این حرکت بودین، در مخالفت با این مسئله چیکار کردین؟
در اردیبهشت سال 59 حزب الله ریختن تو دانشگاه و متاسفانه آقای بنی صدرمون موقع رئیس جمهور بود و سخنرانی کرد و پشتیبانی از اونا کردش و گفت دانشگاه امروز جایگاه خودش رسید و گفتن انقلاب فرهنگی میخواد بشه با اسناد انقلاب فرهنگی چین. ما هم استعفا دادیم، وقتی هرچی اصرار کردن گفتیم که نه، ما با این شرایط کار نمی کنیم، فقط تا آخر امتحانات که 15 خرداد تعیین شده بودش گفتیم ما دانشگاه اداره می کنیم و همین کار هم کردیم. هیئت مدیره دانشگاه، شورای عالی یه نامه نوشتن به حکومت و دولت آقای خمینی که ما با این وضع میتونیم کار بکنیم و زمزمه بستن دانشگاه هم شروع شد و وقتی دانشگاه رو بستن یه ما استعفا قطعی شد و اون مسائل پیش اومد که دیگه در تباریخ هست و نوشتند و تن اطلاع دارید.
آیه ملکی، این انقلاب فرهنگی در واقع حدود دو سال و نیم بین سالهای 59 تا 62 به طول انجامید و دانشگاه‌ها و مؤسسات عالی در ایران در این مدت تعطیل بودند. آیا آیت الله خمینی با تعطیل شدن دانشگاه‌ها موافق بود؟
100% موافق بودش. اگر ایشون با چیزی مخالفت میکرد که انجام نمیشد. ایشون موافق بودش و میگفت باید دانشگاه ها اسلامی بشه، دانشگاه انقلاب فرهنگی باید بشه. دو سال خورده دانشگاه اصلا تعطیل شد و یه عده از حزب اللهی ها جمع شدن، دانشگاه رو تصفیه کردن، تعداد زیادی از دانشجو رو که به استدلال جز مجاهدین یا فدای خاور گروه های دیگر مخالف بودن اخراج کردن، تعداد زیادی از استادا رو اخراج کردن و یک کمیته به نام کمیته پاکسازی که در همه وزارت خونه ها و ادارات به دستور خمینی تشکیل شده بودش، اینها این کار را انجام دادن. ولی اون موقع دیگه ما اصلا رها کردیم دانشگاه را، رفتیم سر کلاس های خودمون در دانشگاه های خودمون.
همت کنید با هم دانشگاه را اصلاح کنید. خطر دانشگاه از خطر بام خوشه‌ای بالاتر است، چنانچه خطر حوزه‌های علمیه هم از خطر دانشگاه بالاتر است. باید اونهایی که به این کشور علاقه دارند، اونهایی که به این ملت علاقه دارند، اونهایی که خودشون وابسته نیستند و خدمتگزار ابرقدرت‌ها نیستند، اونها همت کنند به این که دانشگاه را یک مرکزی درست کنند که مرکز علم و تهذیب باشد.
آقای ملکی، در واقع در همین دوران دانشجویان و اساتید بهایی و دیگر اندیشان رو هم از دانشگاه ها اخراج کردند در طول این دوره دو سال و نیم به موسوم به انقلاب فرهنگی.
بله، یه کمیته تشکیل شد، کمیته پاکسازی که همه از استادای حزب اللهی و دانشجوهای حزب اللهی بودند و این تعداد کثیری از استادا و دانشجوها را اخراج کردند تا سالگرد انقلاب به اصطلاح فرهنگی یا به نظر من کودتای فرهنگی. من یه سخنرانی داشتم به جای ثمرات این یک سال که بسته بودن دانشگاه که حمله تندی کردم به حاکمیت و حکومت و همین باعث شد که من رو در تیر ماه سال 60 دستگیر کردن و مشکلاتی که بعد بر من پیش آوردن داشت، شکنجه ها و ناراحتی ها و
بله، در واقع میخوام به همین موضوع بپردازین آقای ملکی. شما در تیر ماه سال 1360 به خاطر مخالفت با تعطیلی دانشگاه ها بازداشت شدین و در حدود 5 سال هم زندانی بودین همراه با شکنجه های سخت. چرا اصولا شما رو بازداشت کردن؟
اینطور که بازجا میگفتند و اینا، علت اصلی بود که من مخالفت کرده بودم با امر خمینی. خمینی گفته بود دانشگاه رو ببندن، اسلامیش بکنن، انقلاب فرهنگی بشه و ما مخالفت کرده بودیم. به دلیل همین مخالفت سال 60 بهانه شد برای من که منو بگیرن. من 5 سال در بدترین شرایط، به جرم اصلی این که من مخالفت با امر خمینی کردم، شکنجه شدم. داستان‌های مفصل داره که من جاهایی گفتم و نوشتم. و من نه تنها اون بار، بلکه چندین بار به همین دلیل مخالفت با این انقلاب فرهنگی اینا بازداشت شدم، زندانی شدم، شکنجه شدم و از دانشگاه اخراج شدم. البته چون من 20 سال بیشتر سابقه داشتم، یه حقوق بازنشستگی برای من تعیین کردن، اونم به اصرار آقای منتظری، و من کار آزاد شروع کردم. چند تا مرکز تحقیقات، یکی در بهروز، یکی در تعاونی صنایع، تأسیس کردم برای آزمایش مواد غذایی و غیره. و در هر حال یک زندگی بسیار بسیار مشکلی برای من ایجاد کردن که هنوز هم ادامه داره. الان در حالی که شاگردای من و شاید شاگردای شاگردای من در 12 میلیون تومان حقوق بازنشستگی اینجا میگیرن، من هنوز 3000 تومان حقوق میدم و این حقوق نمیدونم واقعا چه. حالا شما به حد سوزنید که زندگی من چگونه هستش و چگونه میگذره.
بله آقای ملکی، اگه ممکنه برگردیم به همون دورانی که شما رو بازداشت کردن، از شرایط زندان و رفتار ماموران برای ما بیشتر بگین. با شما چه رفتاری داشتن؟ و شنیدم که به شما شلاق هم زدن.
نه یک بار، چند بار، فقط یک بار 100 تا شلاق که اون طرف با بسم الله الرحمن الرحیم یه دونه میزد، به خاطره گفت بسم الله الرحمن الرحیم دو، به بسم الله الرحمن الرحیم سه. نه تنها شلاق زدن، من آویزون کردم که هنوز همین شکستگی به دست من رنجم میده، عذابم میده. هر چی که اونجا بود دیگه، دهه 60 یعنی به خصوص 5 سال اول، به سر زندانی ها چی میامد، بازجوها چه میکردن، این رو باید تاریخ که تونست این چیزها رو بنویسه و قضاوت کنه.
آقای دکتر ملکی، شما خودتون یکی از افرادی هستین که شاهد تاریخی اون مسائل هستین. آیا در اون سالها و روزهایی که شما در زندان اوین بودین، شکنجه و شلاق زدن زندانی ها امری عادی بود؟ و اصولا بیشتر چه کسانی شکنجه می شدند یا شلاق می خوردند؟
عادی بوده. شما ببینید توی اتاق مثلا 6 در 4 80 نفر رو می ریختن توش. انواع شکنجه و انواع سیلات من جاهای دیگه گفتم و نوشتم. حالش هم دیگه ندارم و امیدوارم که روزی این حقایق بیشتر روشن بشه. این است که اونهایی که 5 سال اول زندان بودن می فهمن این زندان معنیش چیه و چگونه باید زندانی چه بلاهای سرش بیاد.
آقای ملکی، آیا موضوع یا مسئله هست که در این گفتگو مطرح نشده و شما قبلا هم به اون اشاره نکردین و مایل هستین برای اولین بار مطرح کنید؟
بله، من خاطرم هست که حدود 20 سال 25 سال بعد از انقلاب فرهنگی، آقای خامنه ای همه گفتن که این انقلاب صحیحی نبود، باید انقلاب فرهنگی جدید بشه. و از اون موقع مرتب صحبت از انقلاب فرهنگی هستش و وضعی که امروز برای دانشگاه ها به وجود آوردن و اون که دانشجو ها میبینن. و خوشبختانه دانشجو ها رو نتونستن از مسیر خودشون منحرف بکنند. همین روزها در دانشگاه ها تظاهراتی هستش به خاطر آزادی و عدالت و استقلال. و این رو هم من قشنگ یادمه که آقای خامنه‌ای قبل از انقلاب یکی از چیزایی که به من میگفت و چون من خیلی فعال بودم در دانشگاه این بود که میگفت شما واقعا انقلاب رو بیمه کردید دانشگاهی ها. بنابراین دانشجو تا هست مبارزه و مجاهده برای بهتر کردن وضع و آزادی از دست رفته و اینها هم ادامه داره. اگر کسانی فکر میکنن که با این بیگیر به بندها و این کشتارها و به خصوص کشتار سال 67 مبارزه در دانشگاه تمام میشه اشتباه میکنن. تا دانشگاه هست مبارزه هم هست.